الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام نسبت به بیانات محقق اصفهانی بود در فقه. امام عرض کردیم سه مرحله بحث دارن، ما مرحله میانی بحث رو که مداری بحث ثبوتیه اونو مقدم کردیم. در اون مرحله میانی بحث عمده مطلب تلاشی است که بفهمیم فرمایش امام را که شارع کفکما لست لاح لشارع الاقدس به تکوینیات لست لاح له فی اعتباریات. بحث این بود که ما چه در امور تکوینی چه در امور اعتباری باید ببینیم مسمای ما توی این عناوین چی، و توضیح دادیم اجمالا البته نه تفصیلا که مسمای ما را جامع ما در مرکبات حقیقی و مرکبات اعتباری نشون میده. اگر مسمای ما در مرکبات حقیقی و مرکبات اعتباری یا حتی اعلام شخصیه یا حتی تبایع نوعیه، مسمای ما یه امر عرفی بود و توضیح دادیم حالا تا یه حدی که ملال آور نباشه و این مقدار بحث اینجا اون را بندازه، انشاءالله بقیهش رو دوستان مراجعه میکنن، که در اینجور موارد ما برای تسمیه این در واقع امور نیاز نداریم حقیقت واقعی اینها را بشناسیم. اونطور که توضیح دادم ما وقتی میخواییم ما را برای مسماش وضع کنیم، ما را با طبیعیات قدیم که مثلا میگفتیم یه امر بسیطیه، مثلا آتش و باد و آب و بسیط میدیدن اینا رو، نفس رو وضع میکرد. طبیعیات جدید گفتن بسیط نیست اصلا، ماهیتش فلان، نمیدونم عناصرش فلان، ترکیب شیمیاییش فلان. تسمیه تابع این نبود که من تکوین رو به ماه و تکوین بشناسم، اینطوری نبود، نه در ما، نه در دم، نه در همه. ما عرض کردیم که گفتیم خیلی مثال خیلی خیلی خوبش در کفایه که حتی آخوند نتونسته حل کنه، اما اشکال رو خوب بیان کرده که من وقتی زید رو تسمیه میکنم که یک علم شخصی خاص خارجیه و در عین این که این زید تطوراتی پیدا میکنه و تحولاتی پیدا میکنه، مسمای زید محفوظه، اینطوری یا باید چه کار بکنم و چطور باید این رو وضع کنم، چطور باید این مسما را بشناسم. عذر میخوام، اول خود شناخت مسماست. گفتیم این جور جاها اگر ما نشون دادیم که یک جامعی داریم که این مسما را در بر میگیره و این جامعه ما برای در بر گرفتن مسما کاری به واقع خارجی نداره، واقع تکوینی، کاری به تشخص به وجود نداره در مثل وجود زید، کاری به نمیدونم تشخص به عوارض مشخصه در اون سیستم فلسفی نداره. اگر جامعی داشتیم که این جامعه شد مسما، گفتیم یه قدم دومی امام رضوان الله تعالی علیه برداشته که یه مقداری گفتیم توضیح بدیم بعد وارد بحث عبارتی آقای اصفهانی بشیم و فرمایشات امام، و اون این که ما وقتی که خواستیم مسما را بشناسیم به حسب متن واقع، حالا مسما رو تونستیم تو با تصویر جامع درستش کنیم، حالا جامع با اون روال خاص خودش که مراجعه میکنه، نحوه وضع در واقع لفظ برای جامع چگونه خواهد بود. امام اونجا رضوان الله تعالی علیه در یک قدم اولی نشون میدن که ما نمیتونیم عام خاص را عقلی بدانیم، که آقایون قسم ثالث را عقلی تصویر میکنن و قسم رابع را براش استحاله عقلی قائلن. قسم ثالث رو میگن عام خاص، یعنی یه مفهوم طبیعی وارد ذهن من بشه ولی لفظ رو بحث کنم برای مصادیقش، چون میگم عام خاص به اصطلاح. برخلاف قسم رابع که یه مفهوم خاصی وارد ذهن من بشه اما لفظ رو وضع کنم برای اون طبیعی از طریق خاص. آقایون که اصل بحثم بسیار خوب از آخون شروع شده در کفایه در جای خودش شرح دادیم و تفصیل دادیم، میگن آقا نمیشه ما با مرآتیت در واقع خاص عام رو تصدیق کنیم، چون اگر من آمدم و گفتم خاص وارد ذهن من شده و خاص رو به ماه و خاص بخوام مرآت عام قرار بدم امکان نداره. اگر آخون تعبیرش اینه تو کفایه که اگر خاص آمد ولی وقتی که خاص آمد عام هم حاضر بود، خب اشکال نداره، اما دیگه خاص مرآت عام نیست. اگه به هر شکلی با آمدن خاص عام هم بیاد، بعد اون موقع عام عام میشه آخون حرفش اینه. اما اگر فرض کردیم هیچی تو ذهن نیست الا خاص، خود یه خاص نمیتونه مرآت عام باشه. امام اشکال مهمی وارد میکنن که عام هم نمیتونه مرآت خاص باشه. اگر بحث مرآتیت مطرح باشه این اشکال در طبیعی هم هست، طبیعی نمیتونه مرآت فرد باشه، چون فردیت فرد یا به عوارض مشخصه است که عوارض مشخصه ماهیات مقولات عشره. اون موقع مگه میشه من طبیعی جوهر رو مرآت طبیعی کم قرار بدم؟ امکان نداره. مگه میشه طبیعی جوهر رو مرآت طبیعی کیف قرار بدم؟ امکان نداره. این ماهیات متباینه و سلسله جنس و فصلشون میره تا در واقع جنس عالی اون و اون جنس عالی جنس الاجناس اینها که اون ماهیت در مقوله کمه مثلا مباینه با کیفه با تمام پایینی هاشه. کیف مباینه با کمه، این مباینه با ایناست، همه مباینه با جوهرن، مرآتیتی وجود نداره. من نمیتونم طبیعی رو مرآت فرد کنم. اگر کسی با وجود کار کرد و گفت تشخص به وجود، فردیت به وجود، بازم همینطوره. لذا امام حرف مهمش اینه که اینا متحدن ولی کاشف نیستن، مرآت نیستن. لذا اگر کسی با مرآتیت کار کنه خاص عام غلطه، عام خاص عام غلطه، عام خاص هم غلطه. بعد امام رضوان الله علیه خواستن بگن بله، اما اگر یک کسی خاص عرفی کار کنه، بگه من تو سیستم در واقع عرف یک طوری کار میکنم که جامعه ام راه عرفی داره که وقتی خاص آمد من تو خاص این جامعه ام رو تصویر کنم، که این جامعه من در خاص به گونه ای تصویر میشه که دیگه تو همه خاصا هست. اگه این بشه، امام رضوان الله تعالی میخوان اینطوری بگن که ما سالهای گذشته عبارات امام رو مفصل خوندیم، اگر این بشه اون موقع بله من یک نظریه ای پیدا میکنم که شما همیشه همیشه با خاص کار میکنید اما تو خاص جامعتون رو تصویر میکنید، یک جامعه عرفی دارید، همون مسمایی که اونجا تصویر کردیم، اون جامعه عرفی شما یه طوری تصویر میشه که تطورات خاص ضربه به جامع نمیزنه. اون جامع عرفی شما در این خاص به گونه ای دیده میشه که در واقع مخترع شما به تعبیر امام تکامل پیدا میکنه اما جامع به هم نمیریزه. شما میخواستید مثلا اختراع کنید تیاره را، خب تیارهی که روز اول اختراع شد با تیاره امروزی خیلی متفاوته، اما تیاره همون تیاره است. شما چراغ را میخواید اختراع کنید، چراغی که روز اول اختراع شد با چراغی که الان داره با این انواع مختلفه و با این خلاصه تکنولوژی های بسیار عجیب کار میکنه خیلی متفاوته، اما مسمی طوری در نظر گرفته شده که همه را میگیره. یا نه، اختراع نکنید، کشف کنید. موقعی که شما اون نمیدونم حیوان خاص رو کشف کردید، یه موجود خاصی رو کشف کردید، خب اون در واقع امری رو که دارید لفظ رو برای اون موجود وضع می کنید، کشف شما ناقص بوده، خیلی از خصوصیاتش اون موقع هنوز کشف نکردید. بعدن ممکنه در مسیر ادامه تحقیقات خیلی خصوصیات تغییر کنه، اما اب نداره. مسمای شما در این امر حقیقی که مکشوف شما بوده روز اول توی مصداق خاص به گونه ایه که همه این مسیرهای بعد نفی اون مسما نمی کنه. ایشون میخواد بگی اگه این طوری بشه، اون موقع شما یه نظریه ای دارید که میخواد بگید که من میتونم خاص عام را کنم مبنای کار عقلایی، نه خاص مرآت. خاص مرآت که غلطه، طبیعی مرآت هم غلطه. اگر من خاصی داشتم که حیث مرآتیت توش نبود و جامعی داشتم که در این خاص به گونه ای در نظر گرفته شده بود که بله زید درست میکرد، زید طفل نوزاد تازه به دنیا آمده ای که زیر دستگاه میذارنش تا زنده بمانه، تا اون زید که دیروز عرض کردم میشه درستش کرد، اون موقع تطورات خارجی زید و تحولات خارجی زید، اشتداد وجود زید یا نقص وجود زید خللی به مسمای زید وارد نمی کنه. تطورات وجود این نمیدونم چراغ خللی به مسمای چراغ وارد نمی کنه. اگر این نظریه که ما در جای خودش عرض کردم تحقیق کردیم مفصل این حرف رو درست در اومد که دو در واقع چارچوب دو رکن اساسی تو این نظریه هست، رکن اول این که من بتونم جامعه را تو این مرکبات چه اعتباری مثل صلات، چه حقیقی مثل مثلا همین مرکبات حقیقی که مثال زدم، آبی مرکب حقیقی، جامعه را یه طوری تصویر کنم که راه پیدا کنه کار من و مشکل من رو. این تطورات و تحولات چه در مخترعات چه در غیر مخترعات مشکل برام ایجاد نکنه تو جامعه. حالا مثال صلاتش هم بزنیم که با فقه کار کنیم، مثال بیعش رو قبلا زدیم. ببینید مثلا صلات، مشکل آقایون چی بود؟ مشکل آقایون این بود که میگفتن صلات، حالا اتفاقا بحث اصولی ما هم تو همین بحثه، صلات که من یک میگن میگفتیم یه مرکبی است از مثلا مقولات متباینه، خب بعد گیر میکردیم این مقولات متباینه که یکیش کمه یکیش عینه یکیش مثلا وضعه یکیش ممکنه چیز باشه، مقولات متباین که آقایون درگیرن باشه. خب حالا این مقولات متباینه چطوری شدن ماهیت صلات؟ تکوینش نگاه کنید متباینه، در وعاء امر اعتباری کار کنید، خب شیء واحدی وجود نداره، با وجود کار کنید، آقایون گرفتاری هایی داره، وجودش یه گرفتاری هایی داره، ماهیتش یه گرفتاری هایی داره، جمع کردن اینها با هم یه مشکلاتی ایجاد میکنه. آقایون اومدن دیدن شارع اینا رو جمع کرده، صلات هم شده صلات، با این که صلات صلات، با نمیدونم رکوع بدون رکوع، با سجده بدون سجده، با قیام بدون قیام، بعد موندن سر این که جامع تو این مرکب چیه که مسمای صلات باشه. بعدم رفتن گفتن اینجا جامع باید عام عام بحث بشه، امام میگه هر دو تا یه حرفا غلط در میاد. با این مدلی که ما داریم بحث میکنیم، اگر شما گفتید صلات یک مرکب اعتباری اختراعی شارعه، چون در باب مفاهیم شرعی دو تا نظریه هست که یا مخترعات شرعی هست یا آخوند احتمال داده تو بحث زید بحث حقیقت شرعیه که نه مخترع شرعی نباشن و در شرع ما از قبل هم بوده و اختلاف بین شرع ما و سایر شرع مثل اختلافاتشون تو خود سیستم شرع ماست، که خب حالا شما اینجا نظر بدید، اگر گفتید این مرکب یه مرکب اعتباریه، جامعی داره که این جامع تونسته یه وحدتی درست کنه تو وعاء اعتبار، بعد تو همون قانونی که برای وضع سایر مرکبات مطرح تو صلات هم پیاده بشه. اینو امام رضوان الله تعالی علیه رسیدگی کرده گفته این. اگه اسم اینو میذارید جامع چی؟ عنوانی ماهوی با این ماهیت به معنایی که میگیم، که حالا ما در اصول همین درگیری رو با آی سعد داریم ان شاء الله بعدم ملاحظه میکنیم، و با این مفهوم عرفی ایطوری دارید کار میکنید نه ماهیت اون معنای فلسفیش. بعد ایشون رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن همه جا این طوره. آقا بی چطوره؟ ما الان تو همین بحثی که الان داریم در مورد لزوم بحث میکنیم گیرمون اینه که مثلا عقد لازم و عقد غیر لازم، لزوم و جواز در این عقود چه تکلیفشون چی میشه؟ تشکیک اشتداد گرفتاری اینه. شما اگه بردیشون تو مقولات عشق گیر میکن، گیر میکنه میگه خب اشتداد امکان نداره تو مفاهیم ماهوی، اگه بردیشون تو وجود میگه خب اشتداد راه داره چون وجود مقوله به تشکیک و اشتداده. ما مفصل اینا رو رسیدگی کردیم. اما اگه بردیشون تو مفهوم عرفی، اصلا گفتی عرف چی میگه؟ ببین این مطلب یه مطلبی است که اگر درست در بیاد و ما اصرارمون بر فقه الخمینی و این فهم سازمان استنباطی حضرت امام، اصرار بسیار به نظر ما میمون و با برکتی است برای فقهی که میخواد عناوین ادله را کار کنه. و این اصرار با برکت اگر سازمانش درست بشه، که من تلاشم در این سالهای گذشته این بوده که اینو تو بحثهای مختلف جا بندازم، الانم فقط آدرساشو میدم کلیتشو میگم دیگه، کار پژوهشیش با از اعزه ما، اگه این سازمان میمون و با برکت جا بیفته تو فقه امام، بله ما دستمون تو تفسیر لسان دلیل عالی باز میشه. وقتی با دلیل اجتهادی کار میکنیم، دستمون توی استصحاب وقتی با اصل عملی هم کار میکنیم باز. حالا ما چون تو بحث اصولون با صد یه مروری بر ایتیک استصحابش هم میکنیم انشاءالله که نشون بدیم اشکالات ایشون و حوزه نجف اینجا چیه، خواهید دید. ببینید این کار بزرگیه. دلیل اجتهادی ما و دلیل فقاهتی ما تطبیقشون، چون دلیل فقاهتی ما اینجا نه باز لسان دلیله یعنی لا تنقضه، هر جا به لسان دلیل میخوریم این اتفاق برامون پیش میاد، هر جا به لسان دلیل میخوریم. حالا اگر به عقل خوردیم بازم عقلم حساب کار خودشو داره انشاءالله. چشم، دلیل اجتهادی ما و دلیل فقاهتی ما وقتی لسان داره ایشون معتقد امام رضوان الله تعالی علیه که این لسان وقتی تام میشه که شما مسما را بدانید و بدونید مسمای شما چگونه وضع شده و راه نداره الا با اون دوتا حرف جامعتون رو توی این مسمیات در بیارید، نحوه وضع جامعه رو خاص آن بدانید. اگر جامعتون رو شناختید و نحوه وضع رو خاص آن دیدید تمام میشه مسئله. اگر به این نظریه امام، این حرف امام تا اینجا هیچ کاری نداره به مسئله خطاب قانونی، هیچ، ما با حفظای نجف خطاب شخصی حرفا رو میزنیم و با آقایون کمک میکنیم و لسان دلیل رو درست میکنیم، اما اگر کسی بتونه تحمل کنه ما را، سختی این بحث استنباطی رو تحمل کنه، چون سخته ها من قبول دارم سخته و یه مقداری طور کار انتحاری و ریسکیه که آدم اینطوری متسلط بمونه اینو بفهمه اول، ولی اگر اینو فهمید به این اضافه کرد بحث خطاب قانونی را، اون موقع ملاحظه خواهید کرد این مطلب بسیار اساسی تو بحث خطاب که میاد با خطاب قانونی اوج دیگری میگیره. حساب خطاب اگر مثل علامه طباطبایی از این نظریه در روح که نظریه روح المعناست برای تبیین کلمات وحی الهی استفاده کرد و به اون نظریه‌ای که تبیین کلمات وحی رو تبیین میکنه، خطابی رو که امام در باب خطاب اسمشو میذاره خطاب وحیانی، و ما تحقیقش رو در ذیل بحث خطاب مشافه انجام خواهیم داد. اونو بهش اضافه بکنید دیگه خب. پس ملاحظه می‌فرمایید که ما این نظریه را از اینجا که داریم شروع می‌کنیم و می‌خوایم با ادله کار کنیم، اینا پلکانیه. یه بار با ادله می‌خوایم کار کنیم تو فضای ثبوتی جامعمون و تو فضای ثبوتی خاص عاممون که معتقدیم راه در واقع عقلایی در واقع شناخت مسما و وضع برای مسما اندل عقلا همینه. بعد میگیم ادله ای که با همین سازمان عقلایی به وجود آمده اند در فضای خطاب شخصی به گونه ای معنا میشن، در فضای خطاب قانونی به گونه ای معنا میشن، در فضای خطابی که معتقدیم وحی خداست، وحیه، باید با الزامات خاص خودش معنا بشن. باز عدلن ها متا عدله داریم، تا عدله عدلهی که از اون خطاب میاد، عدلهی که تو فضای خطاب قانونی هستن، عدلهی که تو فضای خطاب شخصی هستن. اون این بحث ما که الان باش داشتیم کار میکردیم و اون مسئله مسئله جامعه بود در مرکبات حقیقی و اعتباری یا مسمیات در واقع بحث ما، یه سرنوشت داره، سرنوشت خاص خودشو داره، نحوه وضعش روال خاص خودشو داره. اگر به این نحوه وضع خطاب رو اضافه کنی، اون دیگه باز بار خاص خودشو داره. خوب من خواهش دارم این نکته ملحوظ بشه. امام ممکنه تا آخر این بحث اینجا نرفته باشه، ولی شما مجازید بگید اگه من میخوام ظواهر ادله را بحث کنم، ظواهر ادله را تو خطاب قانونی بحث میکنم یا تو خطاب وحیانی، یا به عبارت دیگه من از نظریه جامع و روح المعنا میخوام تو کدوم خطاب استفاده کنم. من روح المعنا رو دارم، میخوام با روح المعنا تفسیر قرآن کنم که یه خطاب خاص خودشو داره و فرض بر اینه که آیه اوفو بالعقود تو این قرآن کریم آمده، اهل الله البیت تو قرآن کریم آمده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تو قرآن کریم آمده، که ما داشتیم این آیات رو رسیدگی میکردیم. خب با چی؟ دارم با چی کار میکنم؟ خب این نظریه بسیار بسیار مهمی است. ما الان که داشتیم و داریم توضیح میدیم، فضای مذاکره ما فعلا فضای همون خطاب شخصیه، داریم با بقیه تو فضای خطاب شخصی کار میکنیم. در فضای خطاب شخصی این دوتا مطلب رو اگر کسی کنار هم گذاشت، اون موقع دستش از یه ثبوت راقی پر میشه و اون ثبوت راقی اینه که من معتقد میشم که در واقع عرفن چه در تکوینیات چه در اعتباریات لست لاح لشاره لشاره الاقدس به تکوینیات، شاره اقدس در تکوینیات اصطلاح خاصی نداره، لست لاح لشاره الاقدس به اعتباریات بله اصطلاحی نداره، مسما یک امر عرفی است که جامعی وجود داره در اون مسما و نحوه وضع مسما اینجا خاص عامه. این نظریه الزاماتی داره، الزاماتش رو ما بازم قبلا گفتیم، یکی دو جمله دیگه داریم، این دو تا جمله دیگه هم سر الزاماتش بگیم بعد وارد تطبیقش میشیم، ولی دیگه فعلا کاری به خطاب قانونی و خطاب در واقع رحیانی نداریم، چون انصافا نمیتونیم، ملاحظه میکنید عرض من چاره ای نداریم، یعنی من واقعا اون مسیر آیه آخوند ملا صدرا رو اقلایی میدونم که این مکتب رو اگر کسی بخواد همش رو با هم بگه دستش از همش کوتاه میشه، یعنی مفهوم نمیشه مطلب، باید همین سیلی رو که به نظر من میریم ادامه بدیم. و البته حسنش فقهه، چون فقه دیگه تطبیق و ادله است و لسان ادله رو درست میکنه و خواهید دید که اون موقع ما رو بسیار متعبد میکنه به دلیل شرعی و اوج تعبد دلیل. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، امسال در سالگرد است امام یه جمله قشنگی گفتن، گفتن امام تحول در فقه را متوقف کردن بر این قاعده که شما متدتون فقه جواهریه، با همون متد فقه جواهری میتونید تحولی به وجود بیارید در فقه، و البته این تحول بین تجدد و تحجر و نگاه سطحی قرار داره، نه تجدده که کار روشنفکران آلوده بیماره، نه تحجره که فقه حرکت نکنه، نه نگاه سطحیست به فقه، یک نگاه عمیق با متد فقه جواهری. من این مطلب رو از ایشون بسیار مطلب ذی قیمتی میدونم و معتقدم تا این مبانی فقه الخمینی تبیین نشه ما به چنین نگاهی نخواهیم رسید و تصویر فقه حکومتی هم اینجا بدون اینا امکان نداره. من به شما عرض کنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.